کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و یا رادیو لورا، lora.ch شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-24-00 و با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره و بهاری به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستای نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 18 ماه مه 2020 برابر با 29 اردیبهشت ماه 1399 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. دوستان، برنامه را با ترانه درویش با صدای لیلا مربدشتی آغاز میکنیم.
میدونستی که خاک فرش منه، رفتی نموندی، چرا بخت سفید و به سیاهی نشوندی؟ میدونستی فقط تو رو دارم، رفتی نموندی، چرا مرغ امید و از این خونه پروندی؟ از این خونه نداره. درویش رو هر گریم پاره شب رو سر میاره، قدر بای دریا براش فرقی نداره. درویش هم و دنیا واسم یه مشت خاکه، همه دار و ندارم فقط یک دل پاکه. درویش هم و دنیا واسم یه مشت خاکه.
از زمان جنگ 8 ساله ایران و عراق تا کنون اغلب پرونده های مربوط به آتش خودی از خط قرمزهای نانوشته تاریخ نگاری رسمی در ایران بودند. کشته شدن 19 نفر از خدمه ناوچه کنارک بر اثر اصابت موشک یک بار دیگر موضوع جانباختگان آتش خودی را در جمهوری اسلامی ایران در کانون توجهات عمومی قرار داد. توجه به این پدیده به ویژه از آنجا افزایش یافته که حادثه اخیر 4 ماه پس از کشته شدن 176 نفر بر اثر اصابت موشک به هواپیمای اوکراینی اتفاق افتاده است. فاجعه‌ای که مقامات ایران در ابتدا آن را انکار کردند، سپس به آن اعتراف کردند و وعده رسیدگی و مجازات عاملانش را دادند. اما در عمل کوچکترین نشانه‌ای از احتمال مجازات مسئولان آن وجود ندارد و مدت هاست که در مقابل تحویل جعبه سیاه آن هم مقاومت می شود. درباره ناوچه کنارک هم به نظر می رسد قرار نیست افکار عمومی شاهد شفاف سازی، ارائه جزئیات سانحه و احیاناً محاکمه و مجازات مسببان آن باشد، در حالی که برخی اخبار در فضای مجازی پرسش‌های زیادی را درباره این حادثه تلخ ایجاد می‌کند. یکی از این پرسش‌ها این است که چرا از زمان وقوع حادثه تا زمان رسیدگی و انتقال مصدومان به ساحل ساعت‌ها فاصله وجود دارد؟ به گفته بابک درخشان، ناوبان دوم مجروح کنارک، این فاصله زمانی در حدود 14 تا 15 ساعت بوده است. زمانی که شاید چه بسا با کوتاه شدن آن، خانواده های بسیاری حالا عزادار عزیزانشان نبودند.
خدا رو شکر.
پنج صبح آوردن کشتی رو داخل. دو سه بعد از اون کجا پنج صبح کنه. گذاشتن که خوب سوخته، همه چی از بین رفته، بعد برشتن آوردن شد.
خدا را شکر سالم این سر حالی الحمدلله. انشاءالله که یک گوسفند بکشیم برات.
سلام به خدا. کیسه چیده بودن استخونای ملت جمع کرده بودن.
محمد علوی یکی از ماهیگیرانی است که در ساعت اول روی دادن حادثه برای ناوچه کنارک به کمک آسیب دیدگان آن شتافته است. او در گفتگو با شاهین صمدپور خبرنگار مستقل میگوید بالگرد و کشتی نجات حدود 4 ساعت پس از وقوع حادثه به کمک سرنشینان این شناور آمدند.
کشتی نجات کی رسید؟
ببینید کشتی نجات بعد از بالگرد رسید. اول بالگرد رسید.
بالگرد تا کم رسید؟
بالگرد فکر میکنم سرش بین 6.5-7 بود که بالگرد رسید. نیم ساعت بعد از بالگرد اولین کشتی ناجی ارتش رو مشاهده کردیم و به ما رسیدن و مجروح انتقال دادیم که متاسفانه یکی از این مجروحین
به خاطر شدت جراحات شهید
به خاطر شدت جراحات بله شهید شدن.
روحشون شاد باشه. دم شما گرم. البته قهرمانای اصلی ما اون بچه ارتشی هستن که جانشون رو از دست دادن.
بر اساس گفته ماهیگیران شجاعی که به کمک کنارک رفتند، این شناور و سرنشینانش مظلومانه و بیپناه پس از هدف قرار گرفته شدن، ساعتها در انتظار کمک در دریا و در میان شعله‌های آتش سرگردان بودند. این چند ساعت تلخ و دردناک این پرسش را ایجاد می کند که آیا پس از شلیک موشک نیروهای نظامی متوجه نشدند که به اشتباه هدف خودی را زده اند و باید هرچه سریع‌تر به کمک آنها بشتابند، یا اینکه آن چند ساعت تأخیر ناشی از عدم توانایی در هماهنگی برای امداد رسانی بوده است که در هر دو حالت جای افسوس و دریغ بسیار است.
شنوندگان عزیز رادیو پارس. ادیب‌زاده هستم در خدمت شما عزیزان. در جوامع مردسالار زن برای هر کاری که قرار باشد راه زندگیش را مشخص کند به اجازه نیاز دارد. تا زمانی که مجرد است اجازه پدر یا ولی لازم است و زمانی که ازدواج میکند باید از شوهرش اجازه بخواهد. اجازه برای کار، اجازه برای خروج از کشور، اجازه برای تحصیل و حالا چند روزی می شود که برای دستیار دندانپزشک شدن هم باید از شوهرش اجازه بگیرد. در جوامع مردسالار معمولا تمام ساز و کارهای عرفی و قانونی در راستای رضایت مردان شکل گرفته است. خوشنودی مردان در اولویت قرار دارد و زنان باید در راستای کسب رضایت آنان گام بردارند. کارکرد اصلی چنین فرهنگی مسلط کردن مردان و زنان و محروم کردن زنان از حقوق برابر با مردان است. با نگاهی به مناسبات عرفی و قانونی ایران به این واقعیت پی میبریم که کشور ما نیز از قاعده مردسالاری به دور نیست. چه بخواهیم چه نخواهیم جامعه ما یک جامعه مردسالار است و روز به روز بندهای بیشتری بر دست و پای زنان میبندد. این حلقه را برای زنانی که می‌خواهند در اجتماع فعالیت کنند تنگ و تنگ‌تر می‌کند. جدیدترین آن قانونی عجیب آن هم در مورد زنان تحصیل کرده است. تا باور کنیم مردسالاری عامی و تحصیل کرده نمی‌شناسد و زندگی همه زنان را متأثر می‌کند. بر اساس این قانون عجیب از این پس زن متقاضی دستیاری در رشته‌های تخصصی دندانپزشکی برای پذیرفته شدن در آزمون باید از همسرشان رضایت بگیرند. با این وضعیت زنان زیادی ممکن است فرصت تحصیل و اشتغال را از دست بدهند. چند روز پیش بود که این خبر منتشر شد و جنجالی به پا کرد و سنگ دیگری جلوی پای زنان انداخت. بر اساس این خبر وزارت بهداشت پذیرش زنان متأهل قبول شده در آزمون دستیاری رشته های تخصصی دندانپزشکی سال 99 را مشروط به رضایت شوهر مبنی بر تعیین محل خدمت همسرش از سوی این وزارتخانه اعلام کرده است. فرم این رضایت نامه در صفحه 33 دفترچه آزمون دستیار رشته‌های تخصصی دندانپزشکی سال 99 گنجانده و در آن تاکید شده که در صورت قبولی در آزمون با پذیرش دولتی تعهد عام و یا تعهد خاص این فرم تکمیل و قبل از ثبت نام به دانشگاه محل تحصیل ارائه شود. اعتماد آنلاین در گزارشی که راجع به این موضوع منتشر کرده مدعی شده که فرم رضایت شوهر به تازگی در دفترچه این آزمون گنجانده شده و حکایت از تعهد جدید دارد. اما برخی دیگر میگویند عمر حضور فرم رضایت شوهر در دفترچه این آزمون 15 سال است و این فرم لااقل در دفترچه های سال 96 تا 98 هم وجود داشته است. اما آنچه بیشتر از سابقه حضور این فرم در دفترچه آزمون دستیاری رشته‌های تخصصی دندانپزشکی اهمیت دارد، تناقض‌ها و همسویی با قوانین مردسالارانه است. دایره گشاد مردسالاری در ایران، رضایت شوهر برای قبولی زنان متأهل در آزمون دستیاری دندانپزشکی به صورت اجباری، دایره اختیارات و تسلط مرد بر زندگی زن به طور قانونی روز به روز در ایران وسیع تر می شود. زن برای ازدواج بدون اجازه پدر نمی تواند قدم بردارد. برای گرفتن گذرنامه و خروج از کشور هم باز نیاز به اجازه پدر یا شوهر دارد. حق طلاق ندارد. حق سرپرستی فرزندش را ندارد. حتی حق انتخاب پوششش را ندارد. اجازه سخت جنین به طور قانونی ندارد. نصف برادرش ارث میبرد، دیهش نصف مرد است. در بعضی نقاط از ایران هنوز زنان خط نمیشوند که مبادا لذت جنسی بهره ببرند. پدر، برادر، شوهر، عموها همه میتوانند سرش را بیخ تا بیخ ببرند و بگویند قتل ناموسی بود. در تمام این موارد قانونگذار قوانینی نوشته است که ششدانگ به نفع مرد است تا هر بلایی که دلش میخواهد سر زن بیاورد. حالا هم رفتن سراغ بستن راه ادامه تحصیل زنان دندانپزشک. صفحه 33 راهنمای آموزش پذیرش دستیار در رشته‌های تخصصی دندانپزشکی حکایت از تعهدی جدید و اجباری شدن رضایت شوهر برای گذراندن طرح پس از قبولی دارد. پیوست شیسته این راهنما حاوی فرم تعهدنامه برای زنان متأهل قبول شده در آزمون است. بر اساس این تعهدنامه رضایت شوهر در یک مورد خاص الزامی می شود و مرد رضایت می دهد که همسرش پس از پایان دوره آموزشی در هر محلی که توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تعیین شد خدماتش را بگذراند. بسیار واضح است که این یعنی راه را برای رشد زنان بستن. جمهوری اسلامی تمام هماهنگش این است که زنان را به پستوی مطبخ بازگرداند. خوب می داند که رشد زنان بلندگی جامعه را در پی دارد و در یک جامعه بالنده جایی برای حکومت دیکتاتوری وجود ندارد. از سوی دیگر زنانی که استقلال مالی داشته باشند هم برای حکومت مردسالار نوعی تهدید محسوب می شوند، چون حاضر نیستند تحت هر شرایطی به زندگی زناشویی ادامه دهند. در جمهوری اسلامی از حقوق برابر مرد و زن حرف زدن بیشتر نوعی طنز تلخ است. زنان ایرانی سال هاست که برای کمترین حقوق خود در حال مبارزه هستند و تا رسیدن به مقصد ادامه خواهند داد. تا دوشنبه دیگر، خدا نگهدار.
سال 2012 صحبت‌هایی بود که قرار دنیا تموم شه به ارجاع تقویم و پیشگویی اقوام باستانی، اما حقیقت این بود که 2012 پایان جهان نبود، بلکه پایان عصر پایسیز، یعنی عصری از اعصار تقویم کیهانی و مقدمه ورود به عصر طلایی آکواریوس بود. طبق نظر منجمین از ژانویه امسال ما وارد عصر آکواریوس شدیم، عصری که 2500 سال به طول خواهد انجامید. اما این عصر مهمترین عصر تاریخ زندگی بشره و ما از ژانویه امسال رسماً وارد عصر زیبا و طلایی آکواریوس شدیم. شاید سوال پیش بیاد اگه طلاییه پس این بلاها چیه؟ سال 2020 زمین از نظر ارتعاشی آپدیت میشه و برای این اتفاق نیاز داره که ارتعاش ساکنینش رو هم ارتقا بده. واسه همین دست به خونه تکونی اساسی میزنه. عصر آکواریوس عصر برابری، برادری، عشق به معنای حقیقی است. در این دوره نظام‌های ظالمانه بانکی از بین میرن. سیستم ماتریکس آموزشی به کلی تغییر میکنه. نژاد، دین، پاسپورت، رنگ پوست معنای خودش رو از دست میده. روابط و ازدواج ها بر مبنای عشق و با وصال جفت های روحی انجام میشه و سنت های قدیمی از بین میرن. در این عصر معنویت و علم در تضاد نخواهند بود که این اتفاق هم اکنون در فیزیک کوانتومی رخ داده. خب جهان برای اینکه این همه اتفاق جذاب رقم بزنه نیاز به ساکنینی داره که از نظر فرکانسی بالا باشن. واسه همین اونا رو در آزمایش ها و شرایطی قرار میده تا از پوسته غیر واقعی بیرون میان و خود حقیقیشون رو پیدا کنن. کارخانه هایی که صرفاً پول برندشون رو میخورن از بین میرن. روابط و ازدواج هایی که صرفاً بر مبنای سنت و بدون عشق بودن از بین میرن. دولت های دروغگو و ظالم تغییر میکنن. جهان در حال سوا کردن انسان هاست. اونهایی که توی مسیر الهی و آگاهی هستن رو به شدت ارتقا میده. خیلی ها تحمل این انرژی سنگین رو ندارن و زمین رو ترک خواهند کرد به هر بهانه ای. این روزها که همه درگیر کرونا هستن طلایی ترین روزهای عمرمونه. هر ثانیهش گنجه، به شرطی که بخواین و تسلیم باشید. از امسال فرزندانی متولد میشن که از نظر آگاهی به شدت بالا هستند. البته این ارواح بزرگ از دهه 80-90 میلادی ورودشون رو شروع کردن، ولی از امسال شدت میگیره. ورود این نوزادان آگاه نیازمند ازدواج ها و وصال هایی با ارتعاش بالاست. برای همین جهان هستی تمام تلاشش برای پیدا کردن جفت های روحی و وصالشون رو انجام میده. مطالبی که گفته شد صرفاً از روی عشق و وظیفه جهت آگاه سازی و درک اهمیت این روزهای درخشان و بی‌نظیر برای حتی یک نفری که بخواد واقعاً حرکت کنه. هیچ کار سختی قرار نیست انجام بدیم. باید بخوایم و روزانه با سکوت و مراقبه از خداوند و نیروهای کیهانی بخوایم که راه رو به ما نشون بدن که واقعاً این اتفاق خواهد افتاد. سال نو خجسته باد و باور داشته باشین که روزهای طلایی در راه هستند.
ترانه تابکی با صدای اهدیه.
از درد و مهنت از رنج دنیا تکران تا که هرمان تا که بحران ها تا که توفان تا که نیران تا که اسیان ها تا خدایا که می گریزد از صحنه دنیا ظلمت تا که مهنت تا که قفلت ها تا که ذلت تا که سختی تا که زحمت ها تا که
دوستان همونجور که یادتون هست در هفته قبل بخش پنجم رو از کتاب 20,000 فرسنگ زیر دریا رو از ژول ورن با هم شنیدیم و بخش ششم این کتاب رو امروز گوش میکنیم.
صفحه 102 20 گذرگاه تورس. در فاصله شب 27 و 28 دسامبر جزایر وانینکورو را با حد اکثر سرعت ترک کردیم و زیردریایی در جهت جنوب غربی به حرکت درآمد. روز اول ژانویه 1868 دقایقی پیش از طلوع آفتاب کنسول در روی عرشه زیردریایی به من ملحق شد و گفت: آقای پروفسور، سال نو را خدمت شما تبریک عرض می کنم. امیدوارم سال خوب و خوشی در پیش داشته باشید. از کنسیل این دوست و خدمتکار عزیز تشکر کرده و گفتم: اما کنسیل، منظورت از سال خوب و خوشی که برایم آرزو می کنی چیست؟ این است که بتوانم از اینجا فرار کنم و آزاد بشوم، یا اینکه در مسافرت با این زیردریایی اوقات خوشی بگذرانم؟ کنسیل گفت: راستش من هم نمیدونم چه جوابی باید به شما بدهم، اما فکر میکنم بهترین طریق همون است که شما مایل هستید. اما چیزی که هست به جرات میتوانم بگویم در ظرف این دو ماه که با ناوتیلوس به سر میبریم به اندازه تمام دوران تحقیق خود فرصت آموختن داشتیم. با این حساب امسال برای من و تو سال بسیار خوبی خواهد بود، اما برای نودلند چطور؟ نودلند به هیچ عنوان از وضع فعلی راضی نیست و مدام در جستجوی راهی برای فرار است. اما من برعکس نودلند ابدا از وضع موجود ناراضی نیستم. کنسیل لبخندی زد و گفت: من هم همینطور آقای پروفسور. طبق محاسبه من تا روز دوم ژانویه مسافتی برابر با 11,350 میل را راه طی کرده بودیم و در آن موقع ناوتیلوس در مسیر صخره‌های صعب العبوری راه می‌پیمود که گذشتن از آن به دشواری انجام می‌گرفت. ناخدانمو به من خبر داد که قصد دارد از طریق معبر تورس راهی اقیانوس هند شود. این خبر بیش از همه برای نودلند خوشحال کننده بود، زیرا او فکر میکرد با نزدیک شدن به آبهای اروپا او فرصت خوبی برای فرار پیدا میکند. گذرگاه تورس به دلیل وجود صخره‌های عظیم دریایی که تا سطح آب بالا آمده بود معبری بسیار خطرناک بود. حتی شجاعترین ناخدایان و فرماندهان کشتی ها نیز با دلهوره و حراس بسیار به عبور دادن کشتی هایشان از این گذرگاه رضایت می دادند. وسعت این معبر حدود 130 متر بود. در اطراف آن جزایر مرجانی بیشماری وجود داشت، به شکلی که در برخی مواقع حرکت کشتی از میان این جزایر عملاً غیر ممکن می شد. ناخدانمو از این مسئله به خوبی آگاهی داشت. پیشبینی های لازم را کرده بود و به دستور او ناوتیلوس بسیار آهسته حرکت می کرد. در این زمان زیردریایی از سطح دریا حرکت می کرد. من، کنسیل و نودلند روی عرشه ایستاده بودیم و با نگرانی و اضطراب به اطراف گذرگاه می نگریستیم. نودلند با نگرانی گفت: واقعاً که معبر شوم و خطرناکی است. خدا کند بی درد سر از آن عبور کنیم. ضمن تایید نظر او گفتم: بله، حتی برای ناوتیلوس هم عبور از این گذرگاه خالی از خطر نیست. در ساعت 3 بعد از ظهر زیردریایی به نزدیک یک جزیره رسید. در همین موقع یک ضربه ناگهانی ناوتیلوس را تکان داد، به طوری که ما با از دست دادن تعادل خود بر روی عرشه زیردریایی افتادیم. متاسفانه زیردریایی به صخره بزرگی اصابت کرده و دیگر قادر به حرکت نبود. چند لحظه بعد ناخدانمو با همان آرامش همیشگی نزد ما آمد. بیدرنگ به او گفتم: فکر میکنم با بروز این حادثه چاره ای جز رفتن به خشکی ندارید. نه خیر آقای پروفسور، ما به خاطر این تصادف جزئی هرگز وقت خود را در خشکی تلف نخواهیم کرد. از آن گذشته من به این زودی ها حاضر نیستم با بردن شما به خشکی لذت مصاحبتتان را از دست بدهم. من بدون توجه به حرفهای کنایه‌آمیز ناخدا گفتم:
اما در حال حاضر زیر دریایی به گل نشسته است. مد دریا هم دارد بالا می آید. بدون شک ما با این فرصت کم نمی توانیم مخزن‌های اضافیتان را خالی کنید تا زیر دریایی سبک شود. با این حساب چطور می خواهید روی آب بیایید؟ به طور دقیق ما فقط 5 روز دیگر که قرص ما کامل خواهد شد و آب دریا بالا خواهد آمد در اینجا ماندگار خواهیم بود. ناخدا پس از گفتن این کلمات به داخل زیر دریایی رفت. نودلند که در کنار من ایستاده بود گفت: یعنی حالا ما چه کار باید بکنیم؟ هیچ، فقط باید تا کامل شدن قرص ما یعنی روز نهم که آب بالا میاید صبر کنیم. شاید آن موقع زیر دریایی قادر به گریز از این تنگنا باشد. نودلند با همان لحن مخصوص خودش گفت: من که فکر نمی کنم این کوه آهن دیگر بتواند از جا حرکت کند. به نظر من حالا بهترین فرصت برای آن است که ما فکری به حال خودمان بکنیم. در پاسخ به کلمات خوشخیالانه نودلند خنده بلندی سر داده و گفتن: چه خیالاتی؟ بله، اگر ما همینک نزدیک جزایر انگلستان بودیم میشد فکری برای فرار کرد، اما با وضع فعلی و در حالی که در میان این تنگه خطرناک به دام افتاده ایم و بومیان وحشی اطراف ما رو گرفتن، اینجور اصلا عاقلانه نیست. نودلند که کمی نگران شده بود گفت: با این حساب اگر با بالا آمدن آب دریا هم ناوتیلوس نتواند از جایش حرکت کند، تکلیف ما چیست؟ البته در این باره باید 5 روز دیگر فکر کرد و نه حالا، هرچند در آن موقع هم فرار کار عاقلانه نیست. نودلند گفت: پس لاغر از ناخدا اجازه بگیرید که در این مدت به جزیره برویم و اگر شد چه کاری بکنیم. کنسیل هم با این فکر نودلند موافق بود و من هم قول دادم که با ناخدا حرف بزنم. خوشبختانه ناخدا با درخواست ما موافقت کرد و فردای آن روز با تجهیزات کامل شکار و به وسیله یک قایق به طرف جزیره حرکت کردیم. دریا آرام بود. باد ملایمی می‌وزید. من و کنسیل در جلوی قایق پارو می‌زدیم و نودلند مأمور پیش بردن قایق از معبرهای سنگی بود. در چند متری ساحل نودلند با هیجان و سر و صدای بسیار مثل پرنده‌ای رها شده از قفس بر روی خشکی پرید. آنگاه قایق را با کمک هم بر روی ساحل کشیدیم و به سمت جنگل زیبایی که پیش روی من قرار داشت به راه افتادیم. 21. غذاهای رنگارنگ. حدود ساعت 8 صبح قدم به جزیره گذاشتیم. از اینکه پس از 2 ماه سردگردانی در اعماق اقیانوس‌ها اینک سختی زمین و خشکی را در زیر پاهایمان احساس می کردیم، حال عجیبی داشتیم. چشم‌انداز پیش روی من جنگل سرسبزی بود که انواع درخت‌ها در آن دیده می‌شد. اولین درخت قابل استفاده‌ای که توجه ما را جلب کرد، درخت نارگیل بود. بلافاصله چند نارگیل چیده و شیره آن را سر کشیدیم. نودلند با خوشحالی کوله پشتی‌اش را پر از نارگیل کرد و گفت: لااقل می‌توانیم برای چند روزمان از این میوه‌ها ذخیره کنیم. در جواب او گفتم: اما فکر می‌کنم بهتر است اول کمی در جزیره گردش کنیم. شاید میوه‌های بهتری برای ذخیره کردن پیدا کنیم. نودلند با تصدیق حرف من فوراً کوله پشتی‌اش را خالی کرد. آن وقت به راه رفتن در جنگل ادامه دادیم. در میان جنگل به درخت‌های نان برخوردیم. نودلند با این میوه‌ها به خوبی آشنایی داشت و طرز پختن آنها را هم می‌دانست. با جمع‌آوری مقداری چوب خشک آتشی روشن کردیم و نودلند با پختن سرد از میوه‌های درخت نان غذای لذیذی فراهم کرد. انتخاب نام نان برای این میوه‌ها چندان بی‌ربط هم نبود، چون به راستی طعم نان‌های معمولی را داشت. پس از اندکی استراحت به جستجوی خود در جنگل ادامه دادیم تا شاید میوه یا سبزی قابل خوردنی به دست بیاوریم. خوشبختانه این جستجوها بی‌ثمر نبود، چون نزدیکی‌های ظهر به درخت میوه‌هایی مثل موز، آناناس، گیلاس هندی برخوردیم. پس از خوردن مقداری از این میوه‌ها، مقداری از آنها را در کوله پشتی‌های ما جا دادیم. کنسیل رو به نودلند کرد و گفت: خب دوست عزیز، به اندازه کافی میوه جمع کردیم. حالا بهتر از هر چه زودتر به زیردریایی بگردیم، چون هوا دارد تاریک می‌شود. نودلند در حالی که خنده بلندی سر داده بود گفت: همه اینهایی که جمع کرده این فقط دسر است. جای غذا را نمی گیرد. ما امروز هر طور شده باید یک شکار عالی گیر بیاوریم. آن وقت این میوه ها را با با گوشت شکاری که برایتان کباب می کنم خواهیم خورد. من که می دانستم دیگر از وقت شکار گذشته است، به نودلند گفتم هوا دارد کم کم تاریک می شود. فکر نمی کنم دیگر بتوانیم شکاری پیدا کنیم. نودلند با لجاجت گفت آقای پروفسور، اگر کمی صبر داشته باشید، من برایتان یک شکار حسابی پیدا می کنم. حالا در این جزیره شد در جزیره بعدی. کنسیل هم تریان گفت بله، اگر امروز نشد فردا. پس حالا که همه موافقیم، بهتر از همه با عجله به زیر دریایی برگردیم و برای شکار فردا آماده شویم. نودلند با دلخوری گفت ای بابا، نمیفهمم شما چرا برای رفتن انقدر عجله دارید؟ مگر حالا ساعت چند است؟ کنسیل گفت 5:30 عصر. نودلند با افسوس آهی کشید و گفت ای وای، روی خشکی وقت چقدر سریع میگذرد. خیلی خب، حالا که شما ها میگویید برگردیم. به این ترتیب از داخل جنگل به طرف محل قایق به راه افتادیم. در بین راه مقداری گل کلم لوبیا و سیب زمینی هندی کندیم و با کولباری هایی پر از میوه و سبزی سوار قایق شدیم. موقعی که به عرشه زیردریایی رسیدیم هیچ کس در آنجا نبود. پس با خیال راحت ذخایر گرانبهای خود را به داخل اتاقهایمان بردیم. پس از صرف شام از فرط خستگی خیلی زود به خواب رفتیم. فردای آن روز که برابر با 6 ژانویه بود، بار دیگر برای گردش و جستجوی شکار به جزیره رفتیم. هوا هنوز روشن نشده بود که قدم به جزیره گذاشتیم. تصمیم داشتیم برای یافتن شکار به سوی دیگر جزیره برویم. نودلند چند قدم جلوتر از ما حرکت می‌کرد. از دامنه سراشیب ساحلی به سمت باختر بالا رفتیم. هنگام عبور از میان دشت سرسبز و پرگلی که در آنجا وجود داشت، با پرنده‌های گوناگونی مواجه شدیم. انواع و اقسام کبوترها، توتی‌ها با ترکیبی از رنگ‌های زیبا، زرد، آبی، سبز. کنسیل با عجله چند کبوتر شکار کرد. آنها را سر برید و پس از کندن پرها، درون جوی آبی که از وسط جنگل می‌گذشت، آنها را شست و بعد روی آتشی که از چوب خشک درست کرده بود، کباب کرد. واقعا که کباب لذیذ و خوشمزه‌ای بود. پس از مدت‌ها استفاده مداوم از گوشت انواع ماهی‌ها، خوردن یک غذای غیر دریایی برای من خیلی لذت بخش بود. تنوعی محسوب می‌شد. پس از آنکه کاملا سیر شدیم، من پیشنهاد کردم که هر چه زودتر به زیر دریایی برگردیم. اما نودلند به هیچ عنوان راضی نمی‌شد. آقای پروفسور، این کبوترها که چندان گوشتی نداشتند. اگر کمی صبر کنید حتما شکار چاق و چله‌ای پیدا می‌کنیم. عاقبت با اصرار بیش از حد نودلند بار دیگر به راهپیمایی خود ادامه دادیم. چند نوع مار بی‌زهر در لابلای بوته‌های جنگل از پیش پای ما فرا کردند و دقایقی بعد نودلند به آنچه می‌خواست رسید. او شکار دلخواهش را که عبارت از یک خوک جنگلی و چند کانگورو بود به چنگ آورده بود. با مهارت تمام پوست آنها را کند و شکمشان را خالی کرد و بعد با کمک کنسیل آتشی در نزدیکی ساحل به پا کرد و مشغول کباب کردن شکارها شد. شام بسیار مفصل و اشتها آوری بود. همراه با کباب کبوتر و خوک، آناناس، شیره نارگیل و گیلاس، سفره ما رنگی شده بود. کنسیل همچنان که مشغول زیر رو کردن آتش بود به من گفت آقای پروفسور، اگر امشب نتوانیم به زیردریایی برگردیم چه خواهد شد؟ نودلند بلافاصله گفت و اگر هیچ شبی نخواهیم به ناوتیلوس برگردیم چه؟ من بیان که جوابی به آنها بدهم به افق چشم دوختم، جایی که زیردریایی مثل یک صخره عظیم در میان آب دیده می شد. در همین موقع تکه سنگی به میان ما افتاد. هر 3 نفر وحشت زده از جا پریدیم. 22. ساکنان بومی جزیره. دومین تکه سنگ از حاشیه جنگل و نفیر کشان به دست کنسیل اصابت کرد و تکه ای از کباب خوک را که در دست او بود به زمین انداخت. من هراسان از جا پریدم. تفنگم را به دوش انداخته و به طرف دریا شروع به دویدن کردم. زود باشید، عجله کنید، باید زودتر از اینجا دور شویم، وگرنه معلوم نیست چه سرنوشتی خواهیم داشت. نودلند که در ابتدا هیچ تمایلی برای بازگشتن به زیردریایی نداشت، هنگامی که خود را در محاصره حدود 20 نفر از بومیان وحشی مسلح به تیر و کمان دید، خیلی زود تغییر عقیده داد. در حالی که کباب‌ها را از روی آتش برمی‌داشت، به طرف قایق آمد. من و کنسیل هم به سرعت وسایلمان را به داخل قایق انداختیم و بعد قایق را از روی ساحل به داخل آب هل دادیم. با شتاب بسیار مشغول پارو زدن شدیم. هنوز فاصله زیادی از ساحل نگرفته بودیم که بومیان وحشی چند تا از قایق‌های مخصوص خود را برای تعقیب ما به داخل آب انداختند. با سرعت و عجله که ما پارو می‌زدیم، فاصله ایمان هر لحظه با بومیان بیشتر می‌شد. به طوری که حتی نیزه هایی که به سوی ما پرتاب می‌کردند نمی‌توانست آسیبی به ما برساند. حدود 20 دقیقه بعد به ناوتیلوس رسیدیم. چون در روی عرشه کسی نبود، با عجله به داخل سالن و پیش ناخدان مو رفتیم و وحشت‌زده گفتیم: ناخدان مو. ناخدا که سخت درگرم مطالعه بود، ابتدا صدای ما را نشنید. بار دیگر به صدای بلندتری فریاد زدم: ناخدا، بومیان وحشی به قایق ما حمله کردند. حتی تا نزدیک زیردریایی در تعقیب ما بودند. باید هر چه زودتر به فکر چاره باشیم. ناخدا لبخند زنان از روی کتاب سر برداشت و گفت: آقای پروفسور، کمی خونسرد باشید. فراموش نکنید که حتی اگر تمام بومیان وحشی دنیا هم به زیردریای ما حمله کنند، قادر نیستن آسیبی به ما برسانند. پس از این اسمینان خاطر از سوی ناخدا به عرشه زیردریایی رفتم تا از نزدیک به بررسی اوضاع بپردازم. تاریکی شب همه جا را فرا گرفته بود و در میان آن تاریکی سر و صدای زیادی به گوش می رسید. می شد تشخیص داد که دسته‌ای از بومیان با روشن کردن آتش در ساحل مشغول پایکوبی و رقص هستند. با دیدن این منظره صحبت‌های ناخدا را به یاد آورده و با خود فکر کردم: آیا ناخدا و ناوتیلوس قادر به دفاع در مقابل حمله این بومیان که بیشک مشغول طرح یک نقشه برای حمله فردا هستند خواهند بود؟ چون در آن موقعیت کاری از دستم تاخته نبود، ناچار به داخل اتاق خود رفتم. با دراز کشیدن روی تخت خیلی زود به خواب رفتم. آن شب بدون هیچ حادثه‌ای سپری شد. فردای آن روز که 8 ژانویه بود، زودتر از همیشه از خواب برخاستم. بومیان هنوز در ساحل جزیره نشسته بودند. خیلی راحت میشد فهمید که تعدادشان به مراتب از دیروز بیشتر است. بعضی از آنها که جسارت بیشتری داشتند، با عبور از روی تخت سنگ‌های مرجانی خود را به 500 الی 600 متری زیر دریایی رسانده بودند و با چشمانی پر از کنجکاوی به من خیره شده بودند. چهرهشان ترکیبی از سرخپوستان و سیاه‌پوستان وحشی قرن‌ها پیش اروپا بود. چند دقیقه بعد مردی که لباسی از برگ درختان به تن داشت و پرهای بلندی به سر بسته بود به میان بومیان آمد. رفتار بومیان با او احترام‌آمیز بود و می‌شد فهمید که رئیس قبیله آنهاست. آن مرد با لحجه عجیبی که شبیه فریاد زدن بود شروع به صحبت کرد. گاهگاهی هم با دست به سوی زیردریایی اشاره می‌کرد. تمام آن روز بومیان دست دسته و بی صدا در اطراف زیردریایی به گردش پرداختند. گاهی با اشاره انگشت مرا به یکدیگر نشان می‌دادند. فکر کردم با این عمل مرا برای مبارزه به ساحل دعوت می‌کنند. به هر صورت تا ساعتی پس از ظهر همانطور سردرگم و بلا تکلیف روی عرشه و داخل زیردریایی در رفت و آمد بودم. پس از خوردن کبابی که از دیروز در اون قایق مانده بود، به اتفاق کنسیل و با یک قایق کوچک در اطراف زیردریایی به صید مرجان پرداختیم. با دیدن یک صدف شگفت‌انگیز و زیبا مشغول بررسی آن بودم و می‌اندیشیدم که با سپردن این صدف بی‌نظیر به مرکز پژوهش‌های علوم طبیعی پاریس خدمتی شایان به جامعه انجام خواهد شد. غرق در این افکار بودم که ناگهان سنگی از طرف بومیان به سویم پرتاب شد. با اصابت تک سنگ صدف میان دستم شکست و به درون آب افتاد. از شدت ناراحتی فریادی به سر مرد بومی کشیدم. کنسیل که حالت خشمگین و ناراحتی مرا دیده بود دریافت. بلافاصله تفنگش را به جانب آن مرد بومی نشانه گرفت. پیش از آن که چلیک کند جلوی دستش را گرفتم و گفتم: یک صدف هر چقدر هم گرانبها و با ارزش باشد، بیشتر از جان یک انسان نمی‌ارزد. در همین هنگام منظره نگران کننده‌ای توجه هم را جلب کرد. حدود 20 قایق کوچک با دسته هایی از بومیان وحشی برای محاصره زیردریایی با هیجان به سوی ما می آمدند. با عجله به روی عرشه و آنگاه به داخل زیردریایی رفتم. ناخدا در سالن نبود. با شتاب به سوی اتاق ناخدا دویدم و ضربه‌ای به در نواختم. هنگامی که داخل اتاق شدم، ناخدا مشغول محاسبات ریاضی بود. ناخدا، بومیان وحشی در حال محاصره کردن زیردریایی هستند. چند قایق دارند؟ فکر میکنم حدود 20 تا قایق. بسیار خوب، مسئله ای نیست. همین حالا دستور میدهیم دریچه زیردریایی را ببندن. آنگاه با فشار دادن یک تکمه معاون خود را احضا کرد. پس از صدور دستورات لازم به من گفت: بسیار خوب آقای پروفسور، حالا دیگر جای هیچ گونه نگرانی نیست. بومیان حتی اگر به اندازه یک سپاه 10,000 نفری هم باشند، هیچ کاری از دستشان بر نمی آید. با خیال آسوده قصد بازگشت به اتاق خود را داشتم، اما ناخدا از من خواهش کرد پیش او بمانم و درباره شکار و گردشی که در جزیره داشتم با او صحبت کنم. با اشتیاق به سخنان من گوش داد و سوالاتی هم کرد. در دنباله گفتگوها صحبت من به وضعیت ناوتیلوس کشید. از ناخدا پرسیدم: فردا دو روز چهارمین روز است که زیردریایی در این نقطه به گل نشسته. شما فکر میکنید تا چند روز دیگر قادر به رها شدن از این دام خواهیم شد؟ ناخدا با لحن مطمئنی گفت: دقیقا فردا در ساعت 2:40 زیردریایی از گل بیرون میآید و بدون کمترین آسیبی از معبر خواهد گذشت. هنگام بازگشت به اتاق هنوز هیجان و کنجکاوی بسیاری برای پی بردن به سرانجام حمله بومیان داشتم و می‌خواستم بدانم که بومیان روی عرشه زیردریایی مشغول انجام چه کاری هستند، اما به دلیل بسته بودن تمام دریچه‌ها این کار ناممکن بود. می‌اندیشیدم که اگر بومیان تا صبح فردا همچنان بر روی عرشه باقی بمانند و ناوتیلوس برای هواگیری مجبور به گشودن دریچه‌ها بشود، چه حادثه‌ای به وقوع خواهد پیوست. به دلیل دلهوره و استراب ناشی از این افکار به سختی به خواب رفتم. فردای آن روز زودتر از همیشه و پیش از آماده شدن ناوتیلوس برای هواگیری از خواب برخاستم. اما برخلاف تصور من، آن روز از هوای ذخیره زیردریایی استفاده شده و دریچه ها باز نشد. برای سرگرم کردن خود در این شرایط دشوار به مطالعه و نوشتن یادداشت پرداختم. ساعتی به ظهر مانده بود، اما هنوز هیچ نشانه‌ای داله بر حرکت زیردریایی دیده نمی‌شد. به اتفاق نودلن و کنسیل به داخل سالن رفتیم و به انتظار حرکت زیردریایی که قرار بود در ساعت 2:40 صورت بگیرد، چشم به عقربه‌های ساعت دوختیم. پیش خود می‌اندیشیدم: آیا محاسبات ناخدا دقیق و بدون اشتباه بوده است؟ آیا عاقبت از این مدفن گلالود خلاص خواهیم شد؟ در این افکار غوطه‌ور بودم که ناگهان سر و صدا و حرکت مختصری در زیردریایی احساس کردم. به نظر می‌رسید که ناوتیلوس دارد از گل بیرون می‌آید. در همین موقع ناخدا به سالن وارد شد و گفت: آقای پروفسور، تا چند دقیقه دیگر حرکت خواهیم کرد. در ضمن همین حالا دستور باز شدن دریچه‌ها را دادم. پس با بومیانی که روی زیردریایی نشستند چه خواهید کرد؟ آقای پروفسور، مطمئن باشید که اگر دریچه‌های زیردریایی هم باز بشود، حتی یک نفر از بومیان هم نمی‌تواند به داخل ناوتیلوس بیاید. از این گفته‌های ناخدا متعجب و حیرت زده بودم. هنگامی که ناباوری مرا دریافت گفت: بسیار خوب، حالا برای اینکه صحبت‌هایم را به شما نشان دهم، لطفاً همراه من بیایید. به دنبال ناخدا به طرف نردبان آهنی رفتم. بنا به دستور او چند نفر از خدمه مشغول باز کردن دریچه زیردریایی بودند. در آن حال صدای داد و فریاد بومیان به وضوح شنیده می‌شد. از همهمه آنها می‌شد دریافت که تعدادشان خیلی زیاد است. نودلند و کنسیل با اضطراب و نگرانی نزدیک من ایستاده بودند و به دریچه چشم داشتند. با باز شدن دریچه صورت‌های برافروخته و رنگ‌آمیزی شده تعدادی از بومیان نمایان شد. اولین بومی که جسارت نزدیک شدن به دریچه را یافته بود، به طور ناگهانی به سوی پرتاب شد و فریادش به آسمان برخاست. چند نفر دیگر از بومیان نیز سرنوشتی مشابه اولی پیدا کردند. ناخدا برای من توضیح داد که برای جلوگیری از هجوم بومیان وحشی، جریانی از برق را به نردبان آهنی وصل کرده است و به این ترتیب بومیان سراسیمه و وحشت زده به جزیره مسکونی خود بازگشتند. در همین حال زیردریایی با چند تکان شدید که بر اثر مد آب و فشار امواج رخ داده بود، از صخره عظیمی که به آن چسبیده بود جدا شد و به آرامی از گذرگاه تورس عبور کرد و در پهنه بیکران اقیانوس غلتید. صفحه 116. 23 گرده خواب‌آور. در سحرگاه روز دهم ژانویه ناوتیلوس با حد اکثر سرعت در جهت غرب پیش می‌رفت. پس از عبور از کنار جزایر تیمر مسیر خود را تغییر داده و به سمت اقیانوس هند به راه افتاد. مسیر بعدی زیردریایی را هیچ کس جز خود ناخدا نمی‌دانست. آیا قصد داشت به آسیا برود یا اروپا؟ و یا بار دیگر به اقیانوس آرام باز می‌گشت؟ در طی این مدت ناخدانمو به طور مرتب بر روی عرشه می‌آمد و درجه حرارت و وضع هوا و دریا را در نقاط مختلف اقیانوس بررسی می‌کرد. من نیز در کمال کنجکاوی کلیه فعالیت‌های او را تحت نظر داشتم. برای من بسیار جالب بود که بدانم ناخدا این آزمایشات را به چه دلیل انجام می‌دهد. به هر حال پس از هر بررسی نتایج کارش را در اختیار من می‌گذاشت تا بر روی آن مطالعه کنم. این موضوع دو حالت متضاد را در من به وجود آورده بود. در ابتدا از اینکه چنین فرصت بی‌نظیری برای مطالعه و تحقیق در اموری که هر لحظه بر دانسته‌هایم می‌افزود به دست آوردم خوشحال بودم. و از سوی دیگر هرگز فرصتی برای آزادی از این قفس آهنی و بهره‌گیری از این همه مطالعه و تحقیق را پیدا نخواهم کرد. از این جریان به شدت رنج می‌بردم. به خود می‌اندیشیدم کسب این معلومات علمی چه نفعی برای من و جامعه بشری خواهد داشت، هنگامی که تا آخر عمر محکوم به زیستن در یک زندان آهنی هستند. روز 15 ژانویه صبح خیلی زود به عرشه زیردریایی رفتم. ناخدا در گوشه ایستاده بود و به افق دوردست چشم داشت. با دیدن من لبخندی زد و با خوشحالی به طرفم آمد. آقای پروفسور، از دیدنتان خیلی خوشحال شدم. راستش تصمیم داشتم برای طرح یک سوال پیش شما بیایم. خواهش میکنم اگر بتوانم با معلومات ناچیزم پاسخی برای سوال شما داشته باشم خیلی خوشحال میشدم. میخواستم بدانم شما در خصوص غلظت آب اقیانوس ها و دریاها چه اطلاعاتی دارید؟ راستش رو بخواهید اطلاعات من در این مورد بسیار اندک و محدود است. از طرفی فکر میکنم هیچ یک از محققین دنیا هم اطلاعات جامعی در این خصوص ندارد. ناخدا با لحنی حاکی از رضایت گفت: حدس میزدم. پس از لحظه ای سکوت ادامه داد: آقای پروفسور، من در این زمینه تحقیقات زیادی انجام دادم و نتایج جالبی هم به دست آوردم که گمان میکنم درست و بی‌نقص باشد. به هر حال اگر مایل باشید نتایج این بررسی ها را در اختیارتان خواهم گذاشت. این بهترین فرصت برای طرح مسئله بود که از مدت‌ها پیش ذهن مرا به خود مشغول کرده بود و می‌خواستم بدانم ناخدا نمو چه جوابی برای آن دارد. از این رو با عجله پرسیدم: به نظر من کشفیات و تحقیقات علمی زمانی دارای ارزش است که مورد استفاده جامعه بشری قرار گیرد. تنها در این صورت است که محققین قادر خواهند بود از نتایج مطالعات خود در جهت پیشرفت و آسایش نسل انسان سود ببرند. ناخدا که از شنیدن این کلمات آشکارا تحت تاثیر قرار گرفته بود، آهی کشید و گفت: آقای پروفسور، من نظرات شما را کاملا تایید می کنم، اما باید بدانید که من اجبارا این طرز زندگی را برگزیدم. در هر صورت اگر مایل باشید نتایج تحقیقاتم را در اختیارتان قرار خواهم داد. البته اگر این اطلاعات را در اختیارم بگذارید بسیار خوشحال خواهم شد. آنگاه ناخدا با لحنی آرام و شمرده شروع به صحبت کرد: آقای پروفسور، حتما می دانید که غلظت آب دریا از غلظت آب شیرین زیادتر است. اما این غلظت در همه دریاها یکسان نیست. به عنوان مثال اگر فرض کنیم غلظت آب شیرین برابر با 1 است، غلظت آب اقیانوس آرام چیزی معادل 1.27، دریای مدیترانه 1.30، دریای ایونی 1.18 و دریای آدریاتیک 1.20 می باشد. آنچه که از طرح این مسائل دریافتم این بود که ساختمان ناوتیلوس به گونه ای ساخته شده بود که می توانست در هر غلظت آبی به راحتی رفت و آمد کند. در تاریخ 16 ژانویه این طور به نظر می رسید که زیردریایی در چند متری عمق آب بی حرکت ایستاده است. برای اطمینان یافتن از این وضع، من و کنسیل و نودلند در کنار دریاچه های شیشه‌ای چشم به دریا دوختیم. در این حال با وجودی که چراغ‌های زیردریایی خاموش بود، به طور ناگهانی نوری خیره کننده اعماق ظلمانی آب را روشن کرد. برای یک لحظه فکر کردم که چراغ‌های زیردریایی رو روشن کردن، اما چند لحظه بعد متوجه شدم که ناوتیلوس در حال عبور از میان دسته‌ای از جانوران بسیار کوچک دریایی است که بر اثر خاصیت فیزیکی نور فسفورداری از خود پخش می‌کنند. این منظره بی‌شباهت به پراکنده شدن شراره‌های آتش در یک فضای ظلمانی نبود. دیدن این نمایش زیبا چند ساعتی موجب سرگرمی ما شد. آنگاه من و کنسیل به طبقه گیاهان و ماهی‌هایی که در مدت آن 2 ماه جمع‌آوری کرده بودیم مشغول شدیم.
دوستان نازنین، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما را همراه کردید سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید. ترانه بخشش رو با صدای مژده گوش میکنیم.
اگر با غم ولی هم سایه مرگ، اگر پاییزیم از برگ تا برگ، اگر از درد تو خسته ترینم، اگر از کوچه تو خانه نشینم، اگر از تو به تن اگر از تو به خود سوزی رسیدم، تو را میبخشم ای مغرور شب گرد، تو را میبخشم ای تنها ترین مرد. من از تو تازه اما پیرم از تو، من از تو سرخوش و دلگیرم از تو، من از تو زنده و میمیرم از تو، تو رو میخواهم ای مرهم ای درد، تو رو میبخشم ای مغرور ای من. منو بی تو عذاب شب شمردم، منو بی تو به گریه دل سپردم، منو از مرگ لحظه جون گرفتم، منو در ماتم هر لحظه مردم. نمیدانی چه دل تنگم چه دل تنگ، از این شب های با اندوه بیرنگ.